بذاره و هر پیشنهاد بالایی که برای اونها برسه مخالفت نمیکنن. خلاصه این یه سیستم درآمدزایی هست که خیلی از باشگاه‌های اروپا دنبالش میکنن، چون سود فروش بازیکن‌های آکادمی خیلی زیاده و دستشون رو توی فعالیت‌های نقل و انتقالاتی باز میکنه، که به هر حال این قضیه مورد انتقاد هم قرار گرفته. میگن چرا خب دیگه بازیکن‌های آکادمی نمیتونن مثل امثال توتی و استیون جرارد توی باشگاه خودشون که دوستش هم دارن بمونن، و در واقع فوتبال الان صرفاً یک صنعت تجاری شده.
بله.
باشگاه بارسلونا هم از قضیه محرومیت دو جلسه‌ای وینیسیوس جونیور عصبانی هست و این قضیه رو با محرومیت سال گذشته روبرت لواندوفسکی که 4 جلسه محروم شده بود مقایسه کردن. اعتقاد دارن که عدالت رعایت نشده و به این قضیه حسابی معترض هستن. همچنین نایب رئیس باشگاه بارسلونا از قضیه ثبت نشدن قرارداد دنی اولمو حسابی شاکی و گفته که حتما باید امروز این قضیه رو حل و فصل کنن، و اولمو همین امشب جلوی اتلتیک بیلبائو توی سوپرکاپ اسپانیا بازی بکنه. از طرفی هم به هر حال هواداره رئال مادرید میتونن امیدوار باشن که وینیسیوس جونیور رو در صورت پیروزی مقابل مایورکا که بازی فردا شب هست توی ترکیب خودشون توی فینال سوپرکاپ اسپانیا داشته باشن.
آقای نجاتی، در مورد بارسا صحبت کردی، یه ماجرای جالبی در مورد این باشگاه به وجود اومده. آقای لاپورتا خیلی اتفاقات جالبی رو برای درآمدزایی از این باشگاه داره انجام میده. قبلا هم گفته بود که این ورزشگاه رو محیطش رو برای برگزاری جشن‌های عروسی و نمیدونم این حرفا اجاره میدن که از این قبل بتونن مثلا درآمدزایی بکنن و اینها. جدیدترین ماجرای درآمدزایی باشگاه بارسلونا حراج گذاشتن کمد بازیکن‌ها و نمیدونم چمن نقطه پنالتی و نمیدونم پرچم‌های کورنر و چیزای عجیب و غریب، که جالب ارزون ترینش همون پرچم کورنر است که 3,000 دلاره، یا مثلا کمد لیونل مسی رو گذاشتن 350,000 دلار.
حالا از اون قضیه گذشته رو به این تصمیم آوردن. خلاصه که از نظر مالی تحت فشارن و یه سری قمارهایی کرده این آقای لاپورتا که سالهای بعد نتیجهش مشخص میشه، یعنی عملکرد ورزشیشون باید اونقدر خوب باشه که درآمد کسب بکنن تا این فروش هایی که داشتن جبران بشه و به مرز ورشکستگی نرسن. یه مورد هم در مورد من بارسلونا اضافه بکنم، باشگاه یوونتوس که توی این پنجره زمستونی میخواد مدافع بخره، دست گذاشته روی رونالد آراوخو، مدافع اوروگوئه بارسلونا، میخواد با یک انتقال قرضی اون رو به خدمت بگیره. خود بازیکن مایله که به یوونتوس بره، چون بعد از یک مصونیت طولانی برگشته و نیاز به منظم بازی کردن داره، اما خب بارسلونا خودش هم دفاع نیاز داره و احتمالاً با این قضیه موافقت نمی‌کنه.
اظهار نظر لیونل مسی هم در نوع خودش جالب بود، گفت سطح، ببخشید نیمار رو اسخای میکنم، نیمار که گفته بود سطح لیگ عربستان از سطح لو شامپیونای فرانسه بالاتر رفته.
خب به هر حال هیچ کس که نمیگه ماست من ترشه، یعنی هر کس هر جا بازی میکنه باید خوب اونجا رو بگه دیگه. کریستیانو رونالدو هم چند روز پیش همینو گفت، گفت که به هر حال لیگ عربستان از لیگ فرانسه کیفیت بالاتری داره. این قضیه به هر حال باعث شد که صفحه رسمی لیگ فرانسه هم واکنش نشون بده و بگه که به هر حال با انتشار عکس لیونل مسی با جام جهانی توی دوحه در واقع هم اون رو بهتر از رونالدو دونست و هم به هر حال اشاره کرد که سطح ما پایین تر از لیگ عربستان نیست.
خیلی متشکرم آقای علیزاده نجاتی عزیز در بخش فوتبال خارجی، ان شاء الله عمری باشه، فردا با هم دیگه.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
سرها به بیرون میفتد و فرصت برای مرغابی توی دروازه.
فوتبال آمریکای لاتین مثل گل‌های پژمرده از پنجره به بیرون پرتاب شده، در حالی که لاله‌های هلند تر و تازه‌اند.
محرمی میزنه، کبیری، یه فرصت برای پیوس، برای زرینچه، و زرینچه رو رضای منش روش خطا میکنه.
خاطره بازی با فوتبال ایران
و حالا پنالتی، الله اکبر.
ساعت شنی
سال 1996 میلادی برای علی دایی سال فوق‌العاده‌ای بود. علی دایی از اواخر دهه 60 درخششش رو در فوتبال ایران آغاز کرد و در ابتدای دهه 70 بعد از درخشش در فوتبال باشگاه تهران توسط علی پروین به تیم ملی دعوت شد و در مقدماتی جام جهانی 1994 عنوان بهترین بازیکن آسیا رو به دست آورد. اما مصدومیت‌های متوالی باعث افت علی دایی شد، به طوری که در اواخر سال 1374 و بهار 1375 وقتی تیم ملی توسط مایلی کوهن تشکیل شد، نفراتی مثل محمد مومنی، ادموند اختر و البته هاشم حیدری و ابراهیم تهامی شانسی برابر با علی دایی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی داشتند. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های 1996 عرصه‌ای بود که علی دایی بار دیگر به اوج برگشت. در این مدت علی دایی گل‌های فراوانی به تیم‌های مختلف زد، هم در مرحله مقدماتی و هم در مرحله نهایی جام ملت‌های 1996 که جذاب‌ترین اونها زدن 4 گل فوق‌العاده به تیم ملی کره جنوبی بود. در هر صورت علی دایی در روز 19 دی ماه سال 1375 به عنوان بهترین گلزن بین المللی فوتبال جهان در اون سال شناخته شد. علی دایی در این سال 22 گل به ثمر رسونده بود که آماری فوق‌العاده و شایان توجه بود. تیم ملی فوتبال ما هم در اون سال بازی‌های جذاب و به یاد موندنی برگزار کرده بود، اما معتبرترین رکورد و موقعیت فوتبال ایران در این زمان همون تعداد گل‌های علی دایی بود که او رو از بزرگترین ستاره‌های روز اون زمان فوتبال دنیا بالاتر معرفی کرده بود.
خب فکر کنم دیگه زمانش رسیده باشه، چون هواداران باشگاه استقلال خیلی پیام برام فرستادن و تلفن‌های زیادی هم داشتیم که در مورد اتفاقات مختلف باشگاه استقلال سوال کرده بودن. یه فاصله کوتاهی بسون کوتاهی با بچه‌های اتاق فرمانمون بکنیم تا حسین باقشایی هم اضافه شه.
فرصت برای تیم استقلال.
من برای یه جمله در مورد بازی
من به اینا نمی‌گم.
من دیشب یک ساعت نخوابیدم. استقلال عشق من، زندگی من، کار زندگی من الان ساعت 9 اینجا. آقا دیگه به کی باید بگم؟
نگاه کنید واحدی مثل عقاب میپره بالا و توپو میزنه.
پای یه بچه دوباره تو این باشگاه باز شده، میشنن تصمیمایی میگیرن که به ضرر استقلاله.
گل برای استقلال، سومین قهرمانی استقلال تهران.
از استقلال چه خبر؟
از استقلال چه خبر؟
آقای حسین باقشایی عزیز سلام، وقت بخیر.
آقای باقشایی سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون. من در خدمتم.
آقا داشتیم یواشش ناامید میشدیم.
نه آقا یکم این آنتنه واقعا مشکل ساز شد. آره من خودم هم یعنی حالا
آره.
خدا روشون
برطرف. ایاد دست به تو حسین باقشایی. آقا در خدمتیم.
بخلزم. آقا ازم به حضورتون که حالا در مورد نقل و انتقالات فکر میکنم بحث دختر هست. نقل و انتقالات خب باشه. همونجوری که میدونید به دنبال این هستش که محمد قربانی رو بگیره و خیلی توافقات خوبی هم شکل گرفته باشه اورنبرگ و احتمال خیلی زیاد یکی از خریدهای استقلال میتونه باشه محمد قربانی. یعنی میگم هم شخصا ما این بازیکن توافق کردن، هم حالا با باشگاه روسی یه توافقات داشتن. چون ببین اصلا ماجرا اینجا بود آقای بابازاده که باشگاه روسی هم خب براش مبلغ رضایت‌نامه مهم بوده.
200 تا میخوان دیگه ظاهرا
جان.
200 تا میخوان.
بله بله دقیقاً، چون یه باشگاه دیگه هم تو روسیه میخواسته ولی خب مبلغ پایین‌تری میداده و ندادن. یعنی خود آراب محمد قربانی موضوع رو بیان کرده بود و مذاکرات هم میگم خیلی خوب بوده، خودش هم خیلی تمایل داره که برگرده فوتبال ایران چون اونجا هم خیلی فرصت بازی پیدا نکرده.
سرده بابا اصلا.
آره اصلا چه کار دیگه واقعا روسیه
یخ میزنه
و دوست داره برگرده. اما یکی دیگه بازیکنه که تو خط افق استقلال خیلی دنبالشه چون یکم مشکلاتی که استقلال واقعا داره و خیلی اوقاتا مطرح شده از طرف کارشناسا و پیشکسوتا خط افک این تیمه و یه بازیکنی مثل علی کریمی سالها چش واقعا تو استقلال خالیه.
آره.
ندارن استقلالی همچین بازیکنی، یعنی با احترام مهدی منتیپور که خیلی زحمت کشیده همیشه نتونسته جای خالی علی کریمی رو پر بکنه، بازیکن دیگه هم نتونستن و با علی کریمی مثل مذاکرات انجام شده. ولی باشگاه کایسری اسپور خیلی سفت و سخت‌تر از باشگاه اورنبرگ هست، یعنی خیلی سفت و سخت گرفتن و میگن قبول نمی کنن یه جایی، یعنی حتی علی کریمی گفته یه مبلغ نه چندان زیادی رو هم
میخوان قیمت رو ببرن بالا
جان،
میخوان قیمت رو بالا ببرن.
آره دیگه، ببین دیگه وقتی ببینن یه بازیکن میخوان، چون علی کریمی هم اونجا بازی میکنه برای تیم کایسری اسپور،
بله،
و حالا اگه مصدوم نباشه دیگه. و نکته ای هم که هستش میگم اینه که باشگاه کایسری اسپور حتی علی کریمی میگم یه مبلغ کوچیکی طلب داره از این باشگاه، گفته بودم اونم مثلا من حاضرم نگیرم ولی جدا بشم، میگم مبلغ حالا زیاد نیست، ولی باشگاه کایسری اسپور اصلا موضوع رو قبول نکرده و رقم رضایتنامه که میخواد خیلی زیاده،
درسته
1 میلیون هست.
با اومدن آقای دکتر علی تاجرنیا تصور میشد که احتمالاً شاید تغییراتی در کادر مدیریتی باشگاه استقلال به وجود بیاد، ولی امروز من شنفتم که یه تیم 3 نفره‌ای برای نقل و انتقالات باشگاه استقلال درست شده، متشکر از ایشون، یعنی آقای تاجرنیا، آقای سمیعی و آقای بهرام امیری، یعنی نشون میده که آقای سمیعی موندگارن ظاهرن دیگه.
ببینید فکر کنم چون همین برنامه من بارها اصلا راجع به موضوع صحبت کردیم، یعنی حتی اون زمانی که زمزمه های جدایی آقای سمیعی هم بود من فکر کنم بالا با هم دیگهشون صحبت میکردیم، گفتم که آقای سمیعی میمونه، چون ببینید بخوایم روش باشیم آقای سمیعی مدیریه که تابع تصمیماتی هست یا حالا دستوراتی هستش که از هلدینگ خلیج فارس گرفته میشه، یعنی مدیری که مخالفت نمیکنه با مدیرای بالا دستش، و خب شما همچین مهره رو معمولا جابجا نمیکنید. آقای تمی فعلا تو باشگاه استقلال بله به عنوان مدیر عامل میمونن، ولی خب آقای تاجرنیا اومدن جای احمد شهریاری نماینده تامل اختیار هلدینگ خلیج فارس هستن و از این به بعد قرار حالا تصمیماتی گرفته میشه ایشون هم توش دخیل هستن. هواداری استقلال امیدوارن اون خاطرات قبلی که آقای شهریاری درست کرد حداقل پاک بشه، یعنی توی مدت کوتاه اصلا نفهمید که ماجرای بوسنیایی چی شد واقعا، یعنی آقای شهریاری اومد رفت و این رد پاش توی خیلی جاها واقعا موند، ولی میگم اصلا کسی نفهمید، یعنی حتی ازش توضیح نخواستن. خیلی انتظار آقای مبادرت هلدینگ خلیج فارس بیش از ایناست، یعنی هواداری استقلال الان میگم ما از زمانی که هلدینگ خلیج فارس واگذار شدیم از لحاظ مالی وضعمون بهتر شده، اما از لحاظ مدیریتی وضعمون بدتر شده، یعنی شما پول دارید ولی مدیریت بلد نیستید، و این خودش یه هنریه که واقعا نمیدونم چجوری دارن انجامش میدن. امیدوارم واقعا با توجه به تغییراتی که هلدینگ خلیج فارس گرفته و تو بدن مدیریتی استقلال که آقای تاجرنیا اومدن اتفاقات خوبی بیفته. و یه نکته دیگه من اضافه بکنم به حرفاتون، هیئت مدیره استقلال احتمال زیاد دچار تغییرات خواهد شد ولی مدیر عامل نه، یعنی توی بدن مدیریتی تغییراتی خواهیم دید ولی مدیر عامل به کارش ادامه میده، یعنی افرادی که توی هیئت مدیره استقلال هستن کم کم احتمالاً تغییر میکنن، حالا شاید یکی یکی و آروم آروم این پروسه انجام بشه، چون هلدینگ حالا عجله نداره. مهمترین چیزی که براشون مهم بود این بود که آقای تاجرنیا رو به شکل رسمی بفرستن اونجا، متوجه نشدیم چرا انقدر زمان برد، یعنی مدت ها بود آقای تاجرنیا خودش رفت مصاحبه کرد دیگه علنی موضوع رو گفت و همه میدونستن آقای تاجرنیا به جای آقای شهریاری یا باشگاه استقلال میره، اما که هلدینگ چه رسمی شدن این موضوع این همه زمان رو تلف کرد خودش با زوره جز علامت سوالایی که کسی نمیدونه.
آقای تاجرنیا دیگه دید خبری نمیشه از اون طرف، خودش اومد مصاحبه کرد آقا ما یادتون نره.
منم
هستم اینجا
یه نکته بگم، این مصاحبه میام حالا گرونم مثلاشون تموم شد، چون یعنی بعضی از دوستان تو هلدینگ خلیج فارس خیلی بعد این مصاحبه رغبتی نداشتن، گفتن که
حالا چرا خبرو اعلام کردی
ولی تغییری حالا انجام نشه، یعنی نمایندهشون خب با ما آقای تاجرنیا رو انتخاب کردن تو باشگاه استقلال و بعد ببینیم دیگه چه اتفاقاتی رقم میخوره توی روزهای آینده.
حسین جان یه چیزی در مورد مرداد محمدی الان من شنیدم، گفتن این فصل دوم میتونه بازی کنه، خب این با توجه به فصل قرارداد کرده چجوری این فصل دوم میخواد بازی کنه؟
ببینید حالا با توجه به اتفاقاتی برای مرداد محمدی افتاد هنوز باشگاه استقلال موضع‌گیری رسمی نداشته، یعنی با زوری احتمالی که داره بررسی میشه. آقای بابازاده یادتون باشه مرداد محمدی قبلا هم یه بار اشتباه کرد باشگاه استقلال، یعنی تیم حقوقی باشگاه استقلال، ولی یه موضوع دیگه هم بود یادتون باشه گفتن که آقا محروم نیست میتونه استقلال همراهی بکنه، محرومیتش کم شده که دچار اشتباه شده بود باشگاه استقلال، و باز دوباره تو این قضیه این دیدیه که باشگاه استقلال داره، یعنی میگه آقا مرداد محمدی ما میتونیم تو این فصل دوم داشته باشیم. خب ولی خب بحث مسائل قانونی و اون چیزایی که تو سازماندهی وجود داره برای بحث ثبت قرارداد بازیکن‌ها و باقی چیزا خودش یه ماجرایی که جدا از چیزی که باشگاه استقلال میگه، یعنی تا اینجور اتفاقا رسمی نشده نباید هیچ کس باورش بکنه. میگم چون باشگاه استقلال رسمی گفت مرداد محمدی اون دفعه محرومیتش کاهش شده که میتونه بازی کنه، هیچ مشکلی نداره، چندین بارم آقای سمیعی علنی مصاحبه کرد اینو گفت، ولی دیدیم که نتونه، یعنی همون اول گفتن آقا قانون نمیذاره، ایشون نمیگفت نه قانون اصلا فلان اینجوری اونجوری، ولی در نهایت نتونست. و الان با دوره سر مسئله مهدد محمدی باید کمی صبر بکنیم ببینیم که چی میشه. من خیلی بعید میدونم بتونه اصلا همراهی بکنه استقلال.
بسیار خیلی متشکرم از حضرت حسین باقشایی عزیز، خبرنگار حوزه باشگاه استقلال.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. مخلصم.
به نظر من از این بازیکنهای داخلی نقطه ضعفش رو پر کنه خیلی بهتره تا بره بازیکنهای نظیر آقای لوکاس جو بخره که الان باز هیچ کاربردی نداشته تو تیم، ولی به خاطر 800 هزار دلار پرسپولیس به خاطرش پول بده. ولی اگه بیام حتی ما تو لیگ یک ما هم بخوایم بگردیم، فکر کنم بازیکنهای در سطح لوکاس هم بتونیم گیر بیاریم. مرسی از برنامه خوبتون. سلمانی هستم از گرگان.
کاملا موافقم با شما. البته خب بازیکن خوب خارجی آوردن ایرادی نداره، خدا رو شکر نسبت به سال قبل بهتر شده روند آوردن بازیکن خارجیمون، اونم با این قانونی که گذاشتن و اینا دوباره باز همون بازیکن‌های فوتبال خیابانی رو می‌رفتیم می‌آوردیم. منتها حرف کاملا درستی زدید شما، تو لیگ یکمون انصافا بازیکن‌های فوق‌العاده خوبی هستن، یعنی اون کسایی که برن بازی لیگ یک رو تماشا بکنن با دقت نگاه بکنن خیلی بازیکن‌های خوب با کیفیت درجه یکی هستن که حتی باور کنید شانس اینو دارن که بزنن به تیم ملی هم دعوت بشن، یعنی دیده بشه حداقل توانایی‌هاشون رو بتونن در واقع رصد بکنن. میخوام بهتون بگم که اگر با دقت بیشتری مدیران باشگاه‌های لیگ برترمون به لیگ یک و حتی لیگ دو نگاه بکنن یا لیگ امیدهای باشگاه تهران، مطمئنن میتونن خیلی خیلی بازیکنهای بهتری از بعضی از خارجی‌ها که میان انتخاب بکنن.
خواستم بپرسم اینم گزینه‌های جدید برای کاندیدای فدراسیون فوتبال ما چیا هستن که جدیداً ثبت نام کردن؟ عین‌الله عباسی هستم و همراه دختر گلم هانیه خانم. ممنون. متشکرم.
آقای خطیر امروز اومدن به عنوان نماینده باشگاه ها، آقای علی نظری جویباری من دیدم اومده بودن، آقای دیگه کی بود خدای، آقای فردون اصفهانیان اومده بودن. خلاصه ماشاءالله اون صف همینجوری چیز دیگه پشت به پشت هم ماشاءالله وای میسن هر کی نوبتش بشه، بعد دیگه صف چیز تکی و دوتایی اینا همه توی صف وای میسن پشت به پشت هم گردن به گردن وای میسن ثبت نام بکنن. حالا انشالله که واقعا از این تعداد از این کمیت پروپیمون یه کیفیت به قول معروف حساسی هم در بیاد.
می‌خواستم ببینم اینایی که میان برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام میکنن چه برنامه برای فوتبال ایران دارن، فوتبال ایران پیشرفت کنه. اویس رخشانی هستم از چلسان نوندام.
دقیقا نکته اساسیش همینجاست که واقعا دوستانمون برنامه هاشون رو اعلام نمی کنن، فقط میگن آقای فلانی اومد ثبت نام کرد رفت. خب این آقای فلانی که اومد ثبت نام کرد رفت، برنامهش چی بوده؟ رو چه موضوعاتی میخواد کار بکنه؟ واقعا شاخصهایی که تو ذهنش داره چیه؟ برای برون رفت از این ماجرا چه تمهیداتی داره؟ کوتاه مدتش چیه؟ میان مدتش چیه؟ بلند مدتش چیه؟ اینا رو نداریم. ضمن این که میگم متاسفانه چیزی که خیلی خیلی باب شده این روزها تو انتخابات های فدراسیون های ما این پوششیان میان ثبت نام میکنن، ماشاءالله همچین فله ای میان ثبت نام میکنن، بعد نگاه میکنن کی داره انتخاب میشه، میرن با اون میبندن، یا با من رفتم رفتم کنار، بعد آخر سر که انتخاب شد میان یا خیلی خب حالا پستو بده بیاد، اون وقت داستان ما میشه همین چیزی که الان دارید میبینید. دقیقاً در مورد انتخاب سرمربی تیم امیدمون، آقای تاج امروز یه موضوع رو مطرح کردن، گفتن با مرایس صحبت کرده بودیم ولی نپذیرفتن. طبیعی هم هست، بالاخره آقای مرایسی که تو الهلال مربیگری کرده با دستمزدی که ما تو تیم امید می‌خوایم بهش بدیم اصلا یه شوخیه تقریبا براش، طبیعیه که قبول نمی‌کنه. من تو در مورد تیم امید اومد یه نکته رو شنفتم، احتمال زیاد همون اتفاق بیفته، یعنی آدم غریبه نیست و همین تیمای پاییمون داره کار می‌کنه و کار درستی هم هست. یعنی اگه حسین عبدی رو به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب بکنن کار عجیب و بیراهی نکردن، چون با توجه به نتایج خوبی که آیه اپیتید نوجوانان گرفت ارتقای درجه پیدا کرد، اومد جوانان، الان تو جوانان هم خدایی نتایجش و کارکردش خوب بوده، پس میتونه برای امیدها هم انتخاب بشه. یعنی اگر این انتخاب رو هم بکنن به نظرم انتخاب بیراهی نخواهد بود، مگر اینکه باز دوباره بخوام برن سراغ گزینه های عجیب و غریب. بله، تو همین چند دقیقه پیشی که داشتیم با هم صحبت میکردیم و از فوتبال چه خبرمون رو تقدیمتون میکردیم، آقای مهندس امیر عابدینی هم برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردن، نایب رئیس اولشون هم آقای مهدی محمد نبی هستن. به هر حال عابدینی سالهای سال هم توی زمینه فوتبال هم در زمینه مسائل سیاسی فعالیت داشتن، یه مدیر قوی هستن. حالا دیگه خروجیش چی باشه انشاءالله که خیره. یه مقدار پرسپولیس یا برای بازی با الهلال نگران بودن. حالا خبرهایی که رسیده، اولا سالمت دوساری مشکلی نداره، یعنی مصدومیتش اونقدر جدی نیست که نرسه به بازی، ولی الکساندر میتروویچ رو به واسطه مصدومیتی که دیشب داشته مثلا اینکه گفتن 6 هفته ای از میدان مسابقات به دور هست، به حالی که از بهترین گلزنانشون هم مسیگ میتروویچ، نداره الهلال این بازیکن رو در ترکیب خودش، ولی عرضم به حضورتون که سالمت دوساری رو خواهند داشت. سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار هم رامین رضاییان رو با 11 گل زده به عنوان هفتمین مدافع برتر گلزن دنیا انتخاب کرد. جالب اینجاست که بنجامین ماتا بازیکن تیم ملی فوتبال نیوزیلند که در ولینگتون هم بازی میکنه با 17 گل زده به عنوان بهترین مدافع گلزن سال 2024 انتخاب شد، که اینم به حال در نوع خودش نکته جالب توجهی هست. یه نکته هم بگم خدمتتون در مورد اون ماجرایی که دیروز در ارتباط با یکی از این مدیران برنامه یا کلن مدیران برنامه باشگاه صحبت کردیم. من یه موضوعی هم شنیدم، یکی از مدیران برنامه ظاهرا لیست ورودی و لیست خروجیه یکی از باشگاه هم رو کامل در اختیار گرفت، یعنی کلن همه در تیول یه نفر قرار گرفته، که اینم از اتفاقات واقعا عجیب فوتبال ما هست. این خودش میتونه خیلی آسیب‌های مختلفی رو به دنبال داشته باشه. از پرسپولیس هم یه خبر جدید بگم خدمتتون، امشب قراره که یه مراسم شام یه دوره همی به قول معروف بین بازیکن‌ها برگزار بشه، اونجا قراره هم قسم بشه مثلا بازیکن‌ها برای نیم فصل دوم یا همچین چیزی. من فقط از چند تا از بچه پرسپولیس گفتم که میخوان در مورد گزینه آیه کریم باقری اونجا یه در واقع لابی بکنن، مثلا یعنی بگن آقا گزینه ما ایشون هست، دقیقاً عین همون چیزی که پارسال برای عثمان انجام شد که بازیکن‌ها پشتش وایسادن گفتن آقا ایشون رو سرمربی کنید ما هستیم، که کار در اومد. حالا در مورد آقا کریم هم همین ماجرایی رو امشب می‌خوان توی رستوران بچه‌های پرسپولیس انجام بدن و دیگه نمی‌دونم حالا تهش چی در بیاد، یا باقری راضی بشه نشه، دیگه شب مشخص خواهد شد. کنم حضور شما تو پیاممون دوستانمون در ارتباط با ماجرای فولاد با سوال کرده بودن. اولا که قضیه آیه گل محمدی خب دیگه دیگه برای پرسپولیسش تقریبا چون منتفی شد دیگه، چون برگشت رفت به اردوی تیم فولاد در دبی. در مورد نقل و انتقالاتش هم سوال کرده بودن چند تا از رفقای ما از خوزستان، که فعلا چیزی رو به جز بیفوما و حسین گودرزی که عرض کردم خدمت دفاع چپ تیم سپاهان هست، ظاهرا دو سه تا بازیکن دیگه هم آیه احیا مد نظر داره که بخوان این کارو انجام بدن. فقط امیدوار، البته احیا خیلی دنبال بازیکن‌های جوون نیست، یکی از نقاط ضعف یحیی همینه، خیلی با بازیکن‌های جوان حال نمی‌کنه، نمی‌دونم چرا ماجراش چیه، ولی نقطه مقابلش اونجاست که توی فولاد کلی بازیکن خوب، بازیکن جوان، بازیکن شلاق خورده به قول معروف دیگه، اصلا همچین درجه یک که در عین جوانی تجربه دارن حضور دارن. همین الان تو تیم ملی جوانان اون لیست آخر حسین عبدی رو نگاه بکنید فکر کنم 8 بازیکن از فولاد خوزستان هستن. خب همینا رو آقای یحیی نگاه یه گوشه چشمی بهشون بندازه باور کنید ضرر نخواهد کرد. متأسفانه دیگه حالا بالاخره صلاح مملکت خیش خسران دارن دیگه. خدا آقای یحیی بهتر میدونه که چجوری بازیکناش رو انتخاب بکنه. بقا سالهای سال هست که فولاد در زمینه فوتبال پایه و آکادمی ها داره تلاش میکنه و برنامه‌ریزی میکنه و هزینه میکنه. در مورد جذب ویفوما هم که گفتم خدمتتون، نامه رسمی زده باشگاه پرسپولیس برای جذب این بازیکن به استقلال خوزستان. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروزمون، یه اتفاق جالبی افتاده، در واقع یکی از قهرمانای خوب ما، یکی از قهرمانای بانوی ما در پارالمپیک اومده و تمام جوایزی رو که در واقع از بابت مسابقات پارالمپیک دریافت کرده بود، خانم زهرا رحیمی 15 سالش هم هست، تمام این جوایزش رو جمع کرده که پدرش رو به آرزوهاش برسونه. گفته بابام دو تا آرزو داشت، یکیش این بود که من مدال المپیک بگیرم که گرفتم، دومیش این بود که از خودش یه تریلی داشته باشه. این دختر ورزشکار پارالمپیکی 15 ساله ما همه این جوایزش رو جمع کرده، برای پدرش یه دونه تریلی خریده که دیروز یه تصویر خیلی قشنگی منتشر شد که بابا اومد سوار تریلی شد دور دخترش چرخید. این فکر کنم آخرین نکته قشنگ برنامه امروزمون بود. ان شاءالله خدا همه پدرها و فرزندها رو برای هم دیگه حفظشون بکنه. تا 4 بعد از ظهر فردا.
اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناحتی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982707 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه IR. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نسل دیگر یخچال فریزرهای دوقلو، مسیری تازه در صنعت لوازم خانگی. آب سرد کن متصل به آب شهری، دسترسی آسان‌تر به مواد غذایی، زیبا و بروز. یخچال فریزر دوقلوی دورین دوره اکسپلور.
دیپوینت، شایسته خانه تو.